وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام و صبح همه ایتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه سرطان سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 ماه جولای سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است، اما به این کشور عسکر نمیفرستد. نیروهای آمریکایی به خاطر گرمی هوا در ولایت هلمند در جریان عملیاتشان با مشکلات روبرو شدند. کمیسیون اروپا وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان میفرستد. مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در 3 ماه اول امسال بیش از 200 تن در ارتباط با قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. در انفجار یک سرگلوله در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک کودک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دهقانان افغان میخواهند تا دولت افغانستان گندم را از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری کند. مقامات ایرانی 20 تن از قاچاقبران مواد مخدر را در شهر کرج اعدام کردند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران این موضوع را رد کرده که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که از اظهارات امتای روسیه‌اش درباره نیاز به بهبود نقش قانون، پاکسازی دستگاه قضایی و تشکیل یک جامعه آزاد در روسیه حمایت می‌کند. و دولت عراق پیشنهاد آمریکا برای کمک به مصالحه و حل اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در آن کشور را رد کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارشات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون اروپا با آنان وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان میفرستد. سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است هزاران ناظر ملی و بین المللی از پروسه انتخابات افغانستان نظارت کنند. در این حال شمار از کاندیدان احزاب سیاسی و کارشناسان میگویند این نگرانی وجود دارد که ادامه ناامنی ها مانع برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور بیشتر از 200 هزار ناظر ملی و بین المللی نظارت خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اروپا وعده سپرده است که صدها ناظر را به خاطر نظارت از پروسه انتخابات به افغانستان میفرستد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت قرار است نماینده نمایندگان شماری از کشورها، مؤسسات بین المللی، رسانه‌ها، احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و ژورنالیستان از روند برگزاری انتخابات در افغانستان نظارت کنند. نور محمد نور میگوید حتی به ولایات و مناطق ناامن نیز بروند.
از خاطر که جایی که محلات رایگیری افراز میشه، در اونجا میتونه که امی مطبوعات و همچنان ناظرین و بالاخره نماینده‌های کاندیدا و احزاب ازور نظارت کنه، در رابطه مشکل موجود نیست و محدودیت موجود است و مشخصا برتون گفته میتونم که در آخر تفاهم نامه که با کمیسیون اروپا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و بالاخره از طرف وزارت خارجه کشور امضا شد، کمیسیون اروپا هم میخواد که در هر جای از افغانستان بره و از انتخابات بخصوص از روز رای گیری نظارت کنه.
با وجود این که کارشناسان امور سیاسی موجودیت ناظران ملی و بین المللی در پروسه انتخابات را یکی از اصول دموکراسی دانسته، حضور آنان را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند ممکن است ادامه ناامنی‌ها مانع برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شود.
شنیدید که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از شرکت هزاران ناظر ملی و بین المللی در جریان برگزاری انتخابات خبر دادند. البته در برنامه اختصاصی امروز که از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت، موضوعات مربوط به انتخابات را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در میان می‌گذاریم و شما هم می‌توانید در این برنامه که بعد از 30 دقیقه به صورت مستقیم آغاز خواهد شد، با تماس‌های تلفنی‌تان سهم بگیرین.
در مورد انتخابات چه می‌دانید؟
می‌فهمم. نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می‌دهد.
زمین تانوس که دکست دومار نگست برای چی رو
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 7:36 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. عملیات نیروهای بین المللی و افغان علیه طالبان مسلح در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. از آغاز این عملیات که در آن هزاران عسکر پیاده بحری امریکا و نیروهای افغان شرکت دارند، با تانک ها و توپ‌های جنگی نیز امروهی می‌شوند، 4 روز می‌گذرد. گزارش‌ها می‌رسانند که از آغاز عملیات خنجر تا اکنون میان نیروهای مشترک و طالبان مسلح درگیری بزرگ صورت نگرفته است. اما گفته می‌شود که نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند به خاطر گرمی هوا با مشکلات روبرو شدند. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، مردم برخی ولسوالی‌های این ولایت با نیروهای آمریکایی مشوره می‌کنند. از جانب دیگر تا حالا از کشته شدن افراد ملکی در این عملیات گزارش پخش نشده است. جزئیات بیشتر در مورد عملیات خنجر را مقیم نایب پیشکش می‌کند.
در حالی که قطعات نیروهای پیاده بحری امریکا برای 3 روز متواتر در ولایت هلمند مصروف عملیات نظامیان، طالبان در هیچ جای به نظر نمی خورند و این سربازان بدون آنکه از سلاح‌های دست داشته ایشان کار بگیرند، آرام آرام به پیشرویشان دوام می دهند. اما این عساکر امریکایی می گویند که دشمن اصلی آنها هوای سوزان صحرا و دشت‌های ولایت هلمند است، زیرا روز شنبه درجه حرارت در منطقه بلندتر از 100 درجه فارانهایت بوده که چندین سرباز را بی حال و بیهوش نمود. در حالی که یونیفرم هر عسکر بحری امریکا دارای وزن زیاد می باشد، آنها 23 تا 25 کیلوگرم تجهیزاتشان را نیز با خود انتقال می دهند. از اینکه نیروهای امریکایی در کشتزارها و مزارع پیاده در حرکت بودند، توان انتقال آنقدر آب را نداشتند که تشنگی آنها را رفع کند. طالبان مسلح گفتند که در مسیر راه ماین فرش نمودند و به همین دلیل قوای امریکایی در مزارع و کشتزارها به جلو پیش می رفتند که باعث تخریب حاصلات مردم نیز شده است. خبرنگار اسوشیتد پرس که قوای امریکایی را در این عملیات همراهی می کرد می گوید زمانی که چند عسکر امریکایی از 4 جولای روز آزادی امریکا یادآوری کرد، تعداد دیگری گفتند که در این روز همه خویشاوندانشان در کنار جهیلها و هوای سرد این روز را جشن می گیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بعض عساکر امریکایی با یک دیگرشان این روز را تبریک گفتند و شماری از آنها در عصر روز شنبه از دهقانان تربوز خریده و یک جا به طور میله خوردند. اما با وجود آن از طالبان مسلح درکی نبود. آنها می گفتند که تا حال یگانه دشمنشان هوای گرم و سوزان است و دکتران سربازان آفتاب زده را تداوی کردند.
شنیدید که عساکر امریکایی در ولایت هلمند عملیات خنجر را ادامه می دهند. بر اساس گزارش ها نیروهای امریکایی به خاطر گرمی هوا در هلمند مشکلات را متحمل شدند. با آنکه گفته می شود مقاومت در برابر نیروهای امریکایی در این عملیات صورت نگرفته، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از قماندانان امریکایی در محل گزارش داده که در ولسوالی گرمسیر در برابر این نیروها مقاومت شده است. اما در نهایت به این عملیات با نگاه با اهمیت برای اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیده می شود. مقامات امریکایی می گویند هدف عملیات المندین است که منطقه از موجودیت طالبان مسلح پاکسازی شده و فضای مطمئن برای امور بازسازی ایجاد شود. رسانه های غربی می نویسند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا این جنگ را نخستین گام کلیدی در استراتژی نو خود در افغانستان می داند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که عملیات خنجر نخستین آزمون برای اداره اوباما جهت تطبیق استراتژی جدیدش در افغانستان است. کارمندانان نظامی همچنان هدف کوتاه مدت این عملیات را تامین امنیت در جریان انتخابات 29 اسد عنوان کردند تا مردم در فضای امن در رای دهی شرکت کنند. اما اهداف دراز مدت این عملیات تامین ثبات در منطقه خوانده شده تا زمینه ها برای انکشافات سیاسی و اقتصادی در آنجا فراهم شود و به این ترتیب اعتماد مردم به دست آید تا در نهایت امور امنیتی این مناطق برای افغان ها سپرده شود. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، نتیجه این عملیات تصفیوی برای اداره باراک اوباما در مبارزه با تروریسم که افغانستان را در آن اولویت داده است اهمیت کلیدی دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:40 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است، اما به این کشور عسکر نمیفرستد. بر اساس یک خبر دیگر از روسیه، کرملین به انتقال مواد مورد نیاز و سلاح برای نیروهای آمریکایی از طریق حریم فضایی این کشور به افغانستان موافقه کرده است. باسم مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که روسیه آماده هر گونه کمک به ناتو در افغانستان می باشد، مگر به این کشور عسکر اعزام نمی کند. او این مطلب را در مصاحبه با رسانه خبری ایتالیا بیان کرد. وی گفت روسیه به همکاری خود در مبارزه با تروریسم با نیروهای ناتو در افغانستان ادامه می دهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مسکو که روز دوشنبه آغاز می‌گردد در رابطه با انتقال مواد و تجهیزات نظامی موافقتنامه به امضا خواهد رسید که بر اساس این موافقتنامه مواد و تجهیزات نظامی آمریکا از طریق هوا و زمین از خاک روسیه انتقال خواهد یافت. مدودف گفت در حال حاضر ما در رابطه با انتقال مواد و تجهیزات نظامی با تعدادی از کشورهای اروپایی موافقتنامه‌های داریم و با رئیس جمهور آمریکا نیز در این زمینه موافقه خواهیم کرد. وی گفت این قسمتی از همکاری روسیه در مبارزه با تروریسم می باشد. این مطلب را سرگی پریخودکو سخنگوی روابط بین‌المللی کرملین نیز به رسانه های روسیه گفته بود که مدودف و اوباما در رابطه با راه های ترانزیتی از طریق روسیه موافقتنامه را امضا خواهند کرد که موجب آن مواد مورد نیاز قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا و ناتو در افغانستان از طریق راه های هوایی و زمینی روسیه اکمال می گردد. رئیس جمهور روسیه در ادامه صحبتش گفت در افغانستان باید سیستم سیاسی ایجاد گردد که در آن فرهنگ و عنانات مردم افغانستان در نظر گرفته شود، زمینه کار برای جوانان فراهم گردد و ضد مواد مخدر مبارزه صورت گیرد. در آن صورت امکان دارد که جنگ با تروریسم در آنجا موفق و پیروز گردد. وی افزود افغانستان همسایه روسیه به شمار می رود و از آنجا تعدید تروریسم و مواد مخدر متوجه روسیه هم می باشد. به همین دلیل در مسئله افغانستان نقش روسیه خیلی با ارزش است.
رادیو آزادی با ادامه صحبت های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این بار مصاحبه را با باز محمد کوفی انجام داده است. این مصاحبه را می توانید به روز یکشنبه از طریق امواج رادیو آزادی بشنوید.
بله، صحبت با باز محمد کوفی در ساعت 11:20 امروز از رادیو آزادی نشر خواهد شد. رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه‌های اختصاصی دارد و همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونید بیشتر درباره انتخابات بدانید، چون بخش اختصاصی در مورد انتخابات در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: azadiradio.com. البته در برنامه اختصاصی امروز که از ساعت 8 صبح آغاز تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت، موضوعات مربوط به انتخابات را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در میان میگذاریم و شما هم میتونین در این برنامه که بعد از 15 دقیقه آغاز خواهد شد با تماس‌های تلفنی تان سهم بگیرین. و حالا گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش فعالیت 3 ماه اول امسال این اداره را ارائه کردند. مقامات این اداره می گویند که در این جریان ده ها دوسیه قاچاقبران و کاروباریان مواد مخدر را دریافت کرده و بیش از 200 تن با در نظر داشته نوعیت جرمشان به مجازات محکوم شدند. مسئولان قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر همچنان میگویند که قضایای مربوط به کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد مخدر پس از مواصلت به این اداره نیز مورد رسیدگی قرار داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از کابل.
مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند تلاش های خود را به هدف تعقیب عدلی و به محاکمه کشانیدن قاچاقبران مواد مخدر تشدید بخشیدند. احمد بی قادری رئیس سارنوالی قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت:
در ربع اول سال 1388 از طریق موظفین کشف و پلیس 86 قضیه جرمی برای ما مواصلت ورزیده است. 60 قضیه با مظنون و تعداد مظنونین آن 89 نفر بوده، تحت تحقیقات قرار داشته. 52 قضیه از جمله تکمیل شده و از طریق سارنوالی ابتدایی ما محول محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر شده.
و اضافه کرد که بیشتر قضایا از ولایات هلمند، کابل، هرات، قندهار، نیمروز و ننگرهار دریافت شده است. در همین حال سری رحمت برمک رئیس ارتباطات و سخنگوی قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان سراب اول سال 1388 شمسی بیش از 200 تن به شمول افراد پلیس و اردوی ملی از سوی محاکم ابتدایی و استیناف جرایم مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. آقای برمک علاوه کرد که این اشخاص نظر به نویت جرمشان از 10 تا 20 سال حبس محکوم گردیدند. اکثرا شکایات وجود دارد که قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به جای قاچاقبران و کاروباریان بزرگ مواد مخدر قاچاقبران کوچک و ناتوان را محکمه میکند، اما مقامات این اداره میگویند که وظیفه آنان کشف و گرفتاری افراد نبوده، بلکه هر شخص را در سطوح مختلف که در ارتباط با کاروبار قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت می‌شود، مورد تعقیب عدلی قرار می‌دهند.
از اظهارات مقامات قوای اختصاصی و عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان شنیدید که گزارش فعالیت 3 ماه اول امسال این اداره را ارائه کردند. ساعت 7:47 به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است، اما به این کشور عسکر نمیفرستد. نیروهای آمریکایی به خاطر گرمی هوا در ولایت هلمند با مشکلات روبرو شدند. کمیسیون اروپا وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان میفرستد. در انفجار یک سرگلوله در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک کودک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دهقانان افغان میخواهند تا دولت افغانستان گندم را از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری کند. مقامات ایرانی 20 تن از قاچاقبران مواد مخدر را در شهر کرج اعدام کردند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران این موضوع را رد کرده که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. و دولت عراق پیشنهاد آمریکا برای کمک به مصالحه و اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در آن کشور را رد کرده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. در انفجار یک سرگلوله در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک کودک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار این حادثه از زمان رخ داد که کودکان مصروف بازی در این منطقه بودند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار، سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کامه این ولایت باعث هلاکت یک زن شده و ده‌ها رسم و شیرا نیز از بین برده است. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت که این سیلاب‌ها علاوه بر این خانه‌های رهایشی و زمین‌های زراعتی آنها را نیز تخریب کرده است. وی همچنان از حکومت خواست تا با سیلاب زدگان کمک کند. دهقانان افغان میخواهند تا دولت افغانستان گندم را از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری کند. به گفته دهاقین، در نتیجه بارانهای پی هم حاصلات گندم در کشور در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر خواهد بود و آنها امیدوار هستند تا مفاد بیشتر به دست آورند. در همین حال وزارت زراعت افغانستان میگوید بیش از 100 هزار تن گندم را از نزد دهقانان افغان به قیمت بلندتر خریداری میکند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
دهقانان افغان میگویند دولت باید گندم را از نزدانها به قیمت بلندتر خریداری نماید، زیرا امسال گندم یگانه نباتی است که آنها در زمینهایشان کشت نمودند. امین جان یک تن از دهقانان ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 7 کیلو گندم در بازار به 75 افغانی به فروش میرسد. وی از دولت افغانستان میخواهد تا به خاطر کمک با دهقانان گندم را از نزدانها به قیمت بلندتر خریداری نماید.
گندم به 15 روپیه یوم 9 کیلو.
یک سر گندم به 75 افغانی است. وزارت زراعت باید گندم را از دهقانان با قیمت بلند خریداری نماید و برای مردم با قیمت نازل و فروش برساند. به همین ترتیب هم مردم و هم دهقانان ما خوش خواهند بود.
این در حالی است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به هدف کمک و همکاری با دهقانان افغان بیش از 100 هزار تن گندم را از سراسر این کشور خریداری می نماید. مصطفی جواد موینم فنی و مسلکی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به روز شنبه گفت روند فرستادن هیئت جهت خریداری گندم از نزد دهقانان به سراسر کشور ادامه دارد.
نرخ به ارتباط وزارت زراعت پروسیجر لري محاسبه کرده.
در مورد قیمت وزارت زراعت یک پروسیجر دارد و در این بخش قبلا محاسبه صورت گرفته و نظر به بازار قیمت ما 10% بلندتر خواهد بود. طور مثال اگر قیمت بازار 110 افغانی باشد ما از نزد دهقانان به 120 افغانی خریداری می نماییم.
معین مسلکی وزارت زراعت می گوید به خاطر ذخیره گندم سیلوها و ذخایر در سراسر کشور موجود بوده و قرار است به همین منظور ذخایر بیشتر اعمار گردد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند به خاطر بریدن بارانهای پیهم و همکاری این وزارت با دهقانان حاصلات گندم نظر به سالهای گذشته بی سابقه خواهد بود. اما دهقانان می گویند اگر گندم از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری نگردد و در این زمینه به آنها ضرر برسد، در آینده به کشت گندم در زمینهایشان نخواهند پرداخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوینم. این اکنون خبر دریافت کردیم که 10 تن از کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی در ولایت پکتیا اختطاف شدند. خبرنگار رادیو آزادی را این اکنون در تماس مستقیم تلفنی از ولایت پکتیا با خود داریم. سلام و صبح شما بخیر. بفرمایید که افراد چی وقت در کجا و از طرف کی اختطاف شدند؟
سلام. این 16 نفر است که از موسسه MDC ماینپاکی زون جنوب شرق است که دیروز ساعت 12 وقتی که از نان خوردن به ساحه ماینپاکی برآمده از طرف کسان نامعلوم ربوده شده. قماندانی امنه پکتیا میگوید که این کسان از او سری یک کسی گروه مشخص این مسئولیت نانداخته و میگوید که تحقیقات میکنه.
خب با تشکر از شما، خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت پکتیا با خود داشتیم که درباره اختطاف 16 تن از کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی که دیروز از طرف افراد مسلح ناشناس ربوده شدند گزارش میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تان تا این لحظه تشکر و حالا در منطقه و جهان. خبرگزاری دولتی ایران ارنا گزارش داده است که مقامات آن کشور 20 تن از قاچاقبران مواد مخدر را در شهر کرج اعدام کردند. با نقل سازمان عفو بین الملل، ایران پارسال 346 تن را اعدام کرده بود. به این ترتیب در میان تمامی کشورهای جهان البته بعد از چین بیشترین اعدام ها در ایران صورت گرفته است. با نقل از ارقامی که از سوی خبرگزاری فرانس پرس ارائه شده، اعدام این افراد تعداد کسانی را که امسال در ایران اعدام شدند به 161 تن رسانده است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور اسبق ایران این موضوع را رد کرده که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. به نقل از رفسنجانی گفته شده که مشکل انتخابات باعث بعض شکررنجی ها و بی اطمینانی میان مردم ایران شده است، اما به گفته ای وی منافع دراز مدت استقرار جمهوری اسلامی باید حفظ شود. رئیس جمهور اسبق ایران این موضوع را در دیدارش با خانواده هایی که مربوطینشان در جریان تظاهرات گسترده در اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند ابراز کرده است. آقای رفسنجانی در انتخابات 12 جون از میرحسین موسوی رهبر مخالفین حمایت کرد، در حالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از محمود احمدی نژاد در انتخابات حمایت به عمل آورد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر روز دوشنبه‌اش به مسکو و دیدار با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با یک روزنامه مخالف کرملین مصاحبه کرده است. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه با روزنامه نوایا گاستا که روز دوشنبه نشر خواهد شد گفته است که از اظهارات دیمیتری مدودف درباره نیاز به بهبود نقش قانون، پاکسازی دستگاه قضایی و تشکیل یک جامعه آزاد در روسیه حمایت میکند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه از این مصاحبه را به دست آورده است و این خبرگزاری به نقل از اوباما نوشته است که قصر سفید به خاطر برقراری روابط گرمتر با کرملین پالیسیش را در زمینه حقوق بشر تغییر نخواهد داد. دولت عراق پیشنهاد آمریکا برای کمک به مصالحه و علی اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در آن کشور را رد کرده است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در تلویزیون دولتی آن کشور گفت آشتی ملی مسئله است که تنها توسط عراقی ها حل می شود و دخالت غیر عراقی ها در این مورد باعث عواقب ناگوار خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بر روز جمعه در سفرش به بغداد پیشنهاد کمک کشورش را برای پایان یافتن اختلافات میان گروه‌های شیعه، سنی و کردها مطرح کرده بود. آقای بایدن آشتی میان این گروه‌ها را با اهمیت دانسته و گفته بود که عراقی‌ها برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار راه سخت و دشوار را در پیش رو دارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از غفور متین.
روزنامه اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان استراتژی جنگ در افغانستان منطقی است اما از موفقیت آن اطمینان وجود ندارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می‌نویسد. استراتژی جنرال مکریستال قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان در مفهوم منطقی است و اقدام نظامی علیه شورشیان طالب به منظور توسعه امنیت همراه با راه اندازی تلاش‌های بازسازی یک کار معقول می باشد. اما امنیت یا بازسازی به تنهایی و بدون یکدیگر مؤثر بودن نمی تواند. به این معنی که بدون تأمین امنیت بزرگتر، تلاش‌های کمک‌های بشری زندگی افغان‌ها را به صورت قابل محسوس بهبود بخشیدن نمی‌تواند و بدون امور بازسازی، مردم محل هم از آمدن نیروهای خارجی مفاد را به چشم نمی‌بینند. روزنامه در ادامه می‌نویسد: چون گفته شد که استراتژی معقول است، ولی معنی آن را نمی‌دهد که ناکامی در پی ندارد. افزایش نیروهای آمریکایی در عراق کمک کرد تا شبکه القاعده در انزوا قرار بگیرد. اما شرایط در افغانستان بسیار متفاوت است. افزایش نیروها در عراق برای عملیات در شهرها بود، اما طالبها بیشتر در دهات افغانستان قرار دارند. ایالات متحده آمریکا در عراق حمایت اقوام سنی ها را داشت، اما اینجا در افغانستان چونین یک نیروی محلی مشابه که نیروهای بین‌المللی را حمایت کنند وجود ندارد. و چیزی دیگری که در مرحله کنونی نمی‌دانیم این است که آیا عساکر کافی برای این ماموریت تعیین گردیده تا قادر باشند مناطق را که از وجود شورشان طالب پاکسازی می‌شود حفظ کنند. روزنامه اندیپندنت در اخیر این بخش از مقالهش می‌نویسد: عامل بزرگ ناشناخته دیگر تلفات مردم ملکی می باشد. اگر این عملیات منتج به کشتن زیاد مردم بیگناه ملکی شود، در آن صورت سرنوشتش محکوم به ناکامی خواهد بود. روزنامه دیگر نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره 4 ماه جولای خود در ارتباط باز شدن راه هوایی از طریق روسیه برای عساکر آمریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حکومت روسیه موافقه نموده تا به عساکر و سالهای آمریکایی اجازه بدهد از طریق هوا به افغانستان انتقال داده شود. این موافقت نامه یک دهلیز جدید را برای نیروهای نظامی آمریکا که می خواهند جنگ 8 ساله را در افغانستان ببرند تیه می دارد. تا کنون روسها استفاده از قلمرو آن کشور را برای جنگ در افغانستان به اموال غیر نظامی از طریق خطرل معدود ساخته بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد: این موافقتنامه برای اوباما که فرستادن 21,000 عسکر اضافی را به افغانستان هدایت داده است، اولویت خاص دارد. زیرا در چارچوب این موافقتنامه که قرار است به روز دوشنبه یا سه شنبه در مسکو بین اوباما و مدودوف رئیس جمهور روسیه امضا شود، تیارات می توانند تا 10 پرواز در روز سلاح‌ها و تجهیزات جنگی را به افغانستان انتقال بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مطالب تهیه شده در این مجله خبری تقدیمتان شد. از همراهی تان تشکر. امروز یک شنبه است و در دو ساعت دیگر برنامه اختصاصی داریم.